محدود هم مهم آجا به محدود مهم
شاید همون
نه بابا
آب خود رو بودم آره دید کشیده شد
هلا بابا
پیش میاد پیش میاد یکی دیگه باید بدیم یکی که دادیم شما نبودی یکی رو دادیم شما نبودی یکی هم باید بدیم میگیریم شما بودم جان دیگه تاریخ بذارید دست خودمون هر وقت میگید دیگه امتحان دیگه باید داشته باشیم چی رو؟ هیچی چی خواسته امتحان رو میگرم امتحان رو باید یه دونه دیگه داشته باشید حالا اگه فرد پس فردا ترتیب معطله میخواید شنبه شنبه را دقیق که آخر ندارید آخره هفته بعد زیر میخوانم به نمره میتید چون؟ او خوندن نمیخواد هر از دفعه قبل دی بیاد همین زبا هم دوره هم نمیستیم چیز دفعه پیش اصلا بدون اطلاع قبلی هم اصلا اعلام کرده بود مرسا
برگاه هم بزن
جان؟ آره چون؟ نمیم مزفره؟ نمیم چرا؟ دوباره سال بعد تکراری میشه واسه تو سال بعد مثلا دیگه تکراری میشه دیگه آقا استاد خیلی زر دستش باز نیست که شما بیشتر بیش کار کنید نه اصول شما خواهد نه ولی خواهد نه بعضا مثلا کتاب های دیگه خاصی دواجه باید بکنید ولی اصول فقه تکراری میشه مثلا مثلا دیگه اصول استنباط نگاه کنید الموجز قدیمی که یه مقدار حجمش بیشتر بود اونو خواستید نهاتونید خیلی حال مطالعه بیشتر داشتید آثار بالاتر آی صبحانی رو مثلا الوسیط رو نگاه کنید الچه چیه؟ الپبسوط یا الوسیط؟ الپبسوط الپبسوط مثلا اینا رو نگاه کنید حالا درس خارج هاشو نه ها المحصول و ارشاد و اینا رو نه اونا خود خیلی سنگی میشه ولی خواهید کتاب های آموزشی که نوشتن رو نگاه کنید خب کجا رسیدیم؟ این چیزی بیشتر از موجز ما نداشته موجز ما شاید یه خورده بیشتر نه همینجوره نه آره بعضا میگرد هم یه سری خمون و اصطلاحات اصطلاحات خاص بکن آره اونا رو شاید که خود
سر مشهوله
که سنتی هم که برای ما خود جوری چرا نمیاد کنم
کیش؟
سنتی هم مشهوله
حالا بریم تو بحثش
حالا چرا؟ تو بحث هم میرسیم چشم نمیم خودی سنتی ما اصول سنتی هم جوری مثلا خودمون درده داشتیم همینطور آره حالا میرسیم چشم یه جاهایی نظام رو ایجاد میکنیم بین قدما و متأخرین اونجا یه مدار طبعاً اون نظامشون تصویر میشه واسه میاد چون نظام حفظ شد
پس
گفتن مستان بکنی چون از سطور سمالیه رو تهرانی میگه سیدی نه اینجوری نیست اینجوری نیست اینجوری نیست یعنی از نگاه ما اینجوری نیست ولی اونا خب همین رو میگن آره اونا طبیعتا حق هم دارن همین رو میگن چون ارموجاز اینجوری ندیدن پس خب طبیعتا اینطوری میشه با اتفاقی که از بچه های حقانی خب دوسته تا بیم دیگه یعنی ما خب دیگه متصل شدن و دیگه از مثلا فرض کنید بحث هاشون خیلی پیگیر بودن که با ما باشیم خصوصی بیرون این بر اون بر خلاصه بعد عد خورد به اون سالی که خلاصه ما رو از دیگه حقانی انداختن بیرون و دعوتمون نکرد وقتی ما تنها نبودیم 5-6 نفر بودیم که خلاصه همزمان هممون رو بعد خود تمام اون هویت علمی حقانی روی این 5 نفر بود دیگه یعنی کلا حقانی اسمش روی 5 نفر میچرخید اون دوره سال 85 86 87 88 اون 4 سال یه موج خیلی خوبی افتاده بود نشاط علمی حقانی به شدت بالا رفته بود و فضای به نظر ما جالبی بود ولی خب حالا اونا دیگه به هر صلاحی که میدونستن نخواستن اینجوری ادامه پیدا کنه همزمان یه اشتباه استراتژیک که کردن این بود همزمان هممون رو ریختن بیرون این خیلی فاجعه شد یعنی طلبه ها خب میخواستن مثلا از دو ماه قبل سه ماه قبل دعوا بود سر ما که مثلا پای سه یا میگفتن این باید با ما المجاز بگه، پای دو یا میگفتن این باید با ما منطق بگه، مثلا پای چهار یا میگفتن باید اصول فقه به ما بگه، مثلا اینجوری بود. یعنی دو ماه سه ماه قبل از درسون سال تحصیلی تموم بشه فروردین اردیبهشت اینجوری در یه دفعه خرداد مطلع شدن که همه استادایی که اینجوری سرشون دعوا بود هیچ کدوم دعوت نمیشن. خرداد باز برسه لو داد که اینا سالبت هیچ کدوم نیستن. خب یه انجالی شد دیگه. اینا مثلا اگه میخواستن این کارو بکنن بعد نرم نرم کارو میکردن، مثلا سالی یه نفر سالی دو نفر رو میدادن بیرون که اینقدر سر صدا نمیشد. خلاص خیلی سر صدا شد کل تابستون اینا، که اینا دوره تابستونی دارن دیگه، کل دوره تابستونی اینا رفت سر توجیه بچه‌ها که ما چرا اینا رو دعوت نکردیم. بعد اونجا یکی از مثلا فرسون ایراداتی که میگرفتن این بود که اینا مثلا فرسون تو کفایه فرسون هرچی تو کفایه خودشون میخونن میان تو موجز میگن، میان تو درس خارج خودشون دارن روی اینا کار میکنن، بعد اینا رو دارن میان مثلا خرج میکنن. کل تیممون بالاخره با اینکه ما هم تیم نبودیم، یعنی ارتباط نداشتیم با هم دیگه، مثلا بگیم 5 نفر هماهنگ بودن با هم و اینا، نه ذائقه‌مون سلیقه‌مون اتفاقی اینجوری در اومده بود دیگه. خلاص مشترکات زیاد پیدا کرده بودیم به هر. بعد خلاص هر این تابستون اینقدر این تو گوش اینا خوندن و خوندن و خوندن که برای بعضی از بچه‌های خود ما که با ما خصوصی مثلا بیرون کار داشتن و ارتباط داشتن از سال قبل و بعدش هم که ادامه پیدا کرد، از بچه‌های اضافه خوب و نخبه‌مون هم بودن، برای خود اینا شک و شبهه شده بود که نکنه واقعا اینجوریه. بعد یکیشون بعدا به خودش تعریف میگه، گفتم مثلا این شبهه وجود اومد، گفتم نکنه واقعا اینجوریه. بعد خودم هم اینجوری قانع کردم، گفتم حالا اینجوری باشه بالاخره، خب حرف مطلب ما هم داریم میفهمیم، اینجوری نیست که مثلا مطلبی باشه که ما نفهمیم. خب من الان ارتباط میگیرم با بحث، حالا این بحث چه میخواد بحث مثلا خارج و کفایه این باشه، چه واقعا بحثی باشه که مثلا تو موجود دیگه، خودم رو با این قانع میکردم دیگه که بالاخره آره اینا حتی اگه بحث سنگین و اضافی هم که میگن بالاخره یه جوری دارن میگن که ما ارتباط داریم برقرار میکنیم، ما داریم درک میکنیم، میفهمیم، داریم با نوازو و عزوماتش مثلا فرض کن کار میکنیم و مثلا یه نظام فکری داریم جلو میبریم. ولی اینکه مثلا تو خارج بیاد حالا چه اشکاله، ما خارج رو 5 سال زودتر داریم یاد میگیریم، کفر رو 4 سال زودتر داریم یاد میگیریم. اینطوری بود تو ذهن رو همینجور گذشت و گذشت، ما خلاصا همینجوری کار میکردیم با شما و میبدیم جلو و بالاخره ما کفایه شروع کردیم با اینا، با همین جمع ما کفایه شروع کردیم. 40 جلسه اول کفایه ما 2 صفحه رفتیم جلو، 40 جلسه 2 صفحه رفتیم جلو. یه تابستون بود دیگه، یه تابستون 40 جلسه ما فقط ملاک مسئله اصولی رو کار کردیم با اینا، همون صفحه اول کفایه، یک صفحه و نیم کفایه است. چه جلسه که تموم شد مهر اومدیم سر ادامه کلاس که دیگه حالا بحث اول مثلا وضع رو مثلا داشتیم شروع میکردیم. مهر گفت مهر که خلاص شما وضع رو شروع کردید، من بعد خدا اومد پیش من، اومد پیش من و گفت من شهربنده شما. گفتم چطور؟ گفت حالا فهمیدم که با اون کفایه‌ای که شما بعد دارتونه متوجه شد یه همچون موجزی واقعا میخواد تو همون موجز خدای جدا شد. اینا چون کفایهشونم باز مبتذله فکر میکنن ما کفایه رو تو موجز داریم میگیم، دقیقه که جدا شد، یعنی هم کفایه خراب شده هم موجز خراب شده تو ساختار مشهور رو بزن، دقیقه که جدا شد. طبیعتا یه مقدار ترتیفش میکنیم ولی محتوا همینه، ممکنه شیوه بیان تغییر کنه دیگه. نمیشه مثلا با سیکلی هم داشتن تو بنداب، خب نوعا بچه هم سیکلی بودن حداقل تو بعضی سالها. بعد دیگه میگم باید عبارات تلطیف بشه دیگه، باهاشون باید بیشتر کار بشه یه مقدار متوجه، ولی مستعد باشن و یه مقدار بالاخره اهل کار و پیگیری باشن. آره بچه‌ها راست میگه همینجوره، یعنی کسانی که مثلا تو دبیرستان فیزیک و مثلا اینا با اون شدت مثلا کار میکردند و اونجوری مثلا میفهمیدن، خب چیه مثلا منطقا نمیفهمن، چیه اصول رو نمیفهمن، اینش در از اونم، یعنی اصلا توقع خوزه متاسفانه خورده اومده پایم. اتفاقا پری روز بود توی جمعی اینو من گفتم چرا به همین مدیران و تاثیرگذاران حوزه بود، اونجا گفتم گفتم ما روال عمومی حوزه متاسفانه یه قشر متوسطی رو در نظر میگیره، متوسط با ذهنیت خودش، یعنی خودش مثلا تو چه مایه‌ای بوده 20 سال پیش 10 سال پیش، یه ذهنیت اونجوری داره، یه قشر متوسطی رو تو کلاس در نظر میگیره، تدریسش بر اساس اونه. دو سر طیف میسوزن، یعنی همونایی که یه مقدار مستعدترند و نخبه‌ترند اونا میسوزن، همونایی که یه مقدار ضعیف‌ترند و کار بیشتری میطلبه و اینا اونا میسوزن. به دو طرف هم اجازه سوال دادن نمیشه، یعنی اون نخبه مستعد سوالای تولیدی رو به جلو واسش ایجاد میشه، استاد میزنه پول میکنه. ته اینه که چی؟ ته اینه که اینا مربوط به خارجه. خیلی حال بده اینجوری میگه ها، این بده باید کلاتون رو بندازید هوا، چون فکر میکنید مثلا عجب سوال خوبی رو پرسیدم که باید تو خارج بررسیش کنید مثلا با درجه داشته. اینجوری نیست اصلا، میزنن قشنگ پود میکنن، یه کاری میکنن که دیگه اصلا روحیه سوال و روحیه پیگیری و اینا بمیره تو طلبه با درجه داشته. یه قشن اینجوری میشه، یه قشن هم اون پایینی ها که نمیفهمه، اونم جرات نداره بپرسه. یعنی اون سوالش سوال تولیدی رو به جلو نیست، سوال ابهامی از خود مسئله است. مثلا یه بار دو بار که توضیح میده با یه بیان توضیح میده دیگه، یعنی خودش با یه بیان بلده. وقتی خودش با یه بیان بلده بیان اولو میگه، خب نهایتا یه کسی نفهمید دوباره پرسید، دوباره همون بیان رو تکرار میکنه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه خب بابا این بنده خدا گوش داده بود، اگه قرار بود با اون بیان بفهمه خب دفعه اول میفهمید. یه بار بعد آدم حواسش نیست، خب یه بس دیگه است. اما یه باری که نه، این بنده گوش داده، حواسش بود، با بیان اول تو نتونست ارتباط بگیره، پرسی تو دوباره همونو تکرار میکنی. خب وقتی دوباره همونو تکرار میکنی، ده بارم تکرار کنی اون نمیتونه ارتباط بگیره دیگه، متوجه شدی؟ لذا متاسفانه اینجوری شده، یعنی هم قشر متوسط به پایین و هم قشر متوسط به بالا رو ما از دست میدیم. یه قشر متوسط روتین که گیرایی نسبتا خوبی دارن، همین، نه فکر میکنه، نه تحلیل میکنه، نه جلو میبره، نه دقت میکنه، نه جولان به خرج میده، اما یه گیرایی خوب تو تیوار حفظ میکنه. کما که خود این استادم تو تیوار قبلا شاید انشالله احتمالا اینجوری حفظ کرده دیگه، مثلا دور از خوب حاله شدن. بعد اینم تنزلش میدن، این خیلی فاجعه است. تنزلش میدن، میگن درس خوب بخون. چجوری بخون؟ میگه یه جوری بخون که بتونی بگی. چجوری بگم مثل من؟ خب مگه تو خود چجوری میگفتی که حالا من خوب درس بخونم مثل تو بگم این میشه معیار؟ خب اینو یه توتی هم بذاری اونجا، نوار کاسه هم بذاری اونجا، همونجوری میگه دیگه. یعنی هم تدریس خوب رو ما سطحش آوردیم پایین، هم تحصیل خوب رو سطح جفتش رو خراب کردیم. زبوف طالب و بر مطلوب خدازه با هم دیگه ایجا جمعیم دیگه، دوره هم خوش. بعد انتظار داریم مثلا آره دیگه اجتهاد و بدونم مرجعیت و مرجعیت فکری، تحول علوم انسانی و نمیزنم تمدن سازی و اینا اتفاق بیفته از این حوزه. و بعد ثمرش چی شد؟ ثمرش همین شد که بار عرض کردم دیگه، تو این 8-9 سال قبل یه فرصت جدی برای حوزه پدید اومد که نخبه های ما تو یه موجی اومدن به سمت حوزه، یه اقبال عمومی تو نخبگان ما به وجود اومد 7-8 سال پشت سر هم، که درصد ورودی نخبه ها به حوزه عجیب غریب رفت بالا، که راحت طرف میتونست تو بهترین دانشگاه و بهترین رشته ها دو رقمی تک رقمی قبول بشه، رها کرد اومد حوزه. درک کردی؟ این روند رشد 2 ساله از بین رفت، یعنی ورودی نخبه ها به حوزه دیگه رشد نداره. امسال افتم داشت، اومد پایین، یعنی نه تنها رشد نداشت، پایینم اومد. کلن پذیرش حوزه امسال از ظرفیت کمتر بود تو کل کشور، یعنی ظرفیت پذیرش ما پر نشد امسال. حالا حوزه فرافکنی میکنه، میندازه گردن دولت، میگه دولت قبل چون اعتقاد داشت به این بحثا و آخونده مناسب پیدا کردند و چه میدونم مثلا فرض کنید دغدغه تحول علوم انسانی و اینا خیلی جدی تو کشور مطرح شد و اینا، این اقبال شکل گرفت. این دولت چون اعتقاد نداره و درگیر این مسائل نیست، اقبال کمتر شده دیگه، پذیرش کمتر شده. اینا اینجوری تحلیل میکنه. این فرافکنیه. فرافکنی یعنی چی؟ یعنی نمیگم این تأثیر نداره. بالاخره عوامل اجتماعی هستند. عوامل اجتماعی کلی 10 تا عامل 20 تا عامل ممکنه تاثیرگذار باشه تا یه پدیده اجتماعی بالا پایین بشه. این قطعا درست که ممکنه این هم اثرگذار باشه. منتها فرافکنی به این معنی که چی؟ عامل اصلی قطعا این نیست. عامل اصلی چیه؟ عامل اصلی اینه که نخبه‌ای که اومدن چی شدن؟ آفرین. خب همین رو می‌بینه دیگه در متأسف شد. هم می‌بینه همون نخبه‌ای که اومده دلسوزانه میگه نیا. ما اومدیم چی نشد؟ خبری نیست. میدونستم عرض کنم یعنی حوزه کمکاری خودشو و اینکه آقا ما نتونستیم نخبه‌ها رو بشناسونیم، بپرورونیم، رشد بدیم. اتفاقا تو سری هم زدیم خفش دید. چه میدونم مثل بقیه شید. شما چرا نخبه‌اید؟ من داشتم باور که خدا شد اینو شنیدم شاخ داره برده. و یه بار تو ورسه علوی معمولا اتاق اساتید من نمیرفتم. معمولا همینجوریه نمیرم. مگر الان مثلا فرض کنید فاصله چیزی پیش بیاد و مجبورشیم بریم اون حرف. تو ورسه علوی اینجوری شد. خلاصه یه بار نمیدونم من رفتم سر کلاس گفتن جلسه دارن. یه خورده طول میکشه دیرتر میان. یعنی نیم ساعتی مثلا شما باز می‌خوای می‌کنید بخاطر جلسه ناهمگی شد و طول کشید. شما مثلا اتاق اساتید باشید نیم ساعت بعد بیاد بستر. اونجا هم کلاسشون یه ساعت و نیمه بود. علوی اون موقع. این دبیرستان. بعد خلاصه با نیم ساعتی استراحت می‌خواستیم بگیم رفتیم اتاق اساتید. رفتم اتاق اساتید دیدم اتفاقا خیلی از استادا اونجا دیگه چون ما هماهنگی شده بود خیلی از استادا همین سر وقت اومده بودن دیده بودن جلسه است. خلاصه اومده بودن اتاق اساتید. دو نفر مشاورای مدرسه بودن با یه استاد. سر میز داشتن چای می‌خوردن و صحبت می‌کردن. من اونورتر اون چیزا مبل راحتی بود. اونجا نشسته بودم اون کتاب از قفسه برداشتم و داشتم مطالعه می‌کردم کتابو. اینا داشتن بحث میکردن چون شنیدم بحثاشون رو جلب توجه شد واسه من یه خورده دقت کردم تو بحثشون بالاخره مشارکت کنم. بعد دیدم آره دارن بحث میکنن که پذیرش های امسال چجوری بوده، یعنی ورودی های پای اول داشتن توضیح میدادن. بعد شروع کرد بنده خدا گفتش که آره ورودی امسال اصلا دقت کردیم و خیلی خوب بود و اساسی و استاد میگفت مثلا چیکار کردید، مثلا چه شاخصایی رو لحاظ کردید و اینا تجربه خوبیه و فلان و اینا. بعد شروع کردن که آره مثلا ما یه مصاحبه فرض کن علمی داشتیم جدا بود، یه مصاحبه روحی روانی و مثلا مشاوره‌ای داشتیم جدا بود. اینا رو مشاوره داشتن تعریف می‌کردن که مصاحبه دومو دارن مثلا می‌گیرن تست دومو شده می‌دونن. میگفت یکی اومده بود ادعا می‌کرد که شهید مطهری رو کار کرد تو کل مجموعه استاد شهید مطهری مستند. بعد این استاد همچه خوشش بیاد اینجوری جذب شده گفت جدی حالا کار کرده بود واقعا؟ میگفت پرسیدم اتفاقا پرسیدم دیدم واقعا کار کرده مسلط بود. یعنی پرسیدم دیدم واقعا کار کرده و مسلط بود. این استاده همچین با من برگشت گفت خود چی شد پذیرشش کردید خوب شد کیه؟ من مثلا از پای اول امسال بود دیگه کلا مرسه بودن ما باهاشون درس داریم بشناسن بهش مثلا خوبه بود. گفت ردش کردیم رد تو یه لحظه من با رفتم یا خود چی شد ردش کردی رفت کجا؟ بعد اون استادم تعجب کرد. اون استادم تعجب کرد گفت چرا؟ گفت اینا میان شاخ میشن. یعنی خواهش دارم دقت کنید عمق فاجعه رو. یعنی این حاضر بود طرف دروغکی بگه که من شهید مطهری کار کردم. اگه اونجوری معلوم میشد که دروغ داره میگه جذبش میکردن میگرفتنش. ولی چون صادقانه گفته که بشهد در این کار کرده و اولم پرسیده مطمئن شده که این کار کرده میگه اینا بیان شاخ میشه توقعشون بالاست و درسته مثلا استادای ما رو نمیپسندن. میگه ردش کردیم رفت با این لگاه دیگه. یعنی لگاه کارآمدیه حوزه رو به این میدونه که تو سری بخوری و خفشی و دم نزنی و متعجبشو مثل بقیه همرنگ جماعت بشی کارت نداره. اما یه خورده احساس تمایز تفاوت چه میتونم اینا پیدا کنید احساس میشن رو تو این حرفا متعجبشو اینا رو اون فاجعه هاییه که من همین مشاوره بعدها دوباره با هم درگیر شدیم سر یه قضیه دیگری. این بچه های بسیج علوی خیلی فعاله کل مدرسه فعالیت فرهنگیشون اونم این حرفاش رو بسیجش میچرخه. بسیجش خیلی پیش فعالی داره. خلاصه این بسیجش به ما چیز کردن که آره بیا در مورد همین تحول اوضاع و همین چیزای تمام تکدوسی و متکدوسی هنوز قلمی نشده بود. همینجوری بحثش رو فقط می‌کردیم تو جلسات و این. بعد خلاصه گفتن آره این بحثا مثلا تکدوسی و اینا رو بیاید عمومی تو سطح مدرسه تو کلاس‌ها گفته بودم تو عمومی سطح مدرسه مثلا اولین بار فیلمش هم حاصل کنم بچه‌ها دیده باشن. یه دو جلسه یک ساعت و نیمه شد، مجبور 3 ساعت مثلا ما صحبت داشتیم. بعد اونجا رفتیم و خلاصه این بحثای خودمون رو مطرح کردیم و این حرفو گذشت. خب خیلی جواب افتاد دیگه. بچه‌ها مدرسه با بیش فعالی که دارن بالاخره همه جای ما مطرح کردن، استادا و کلاس‌ها همه بالاخره خوردن. نقدا و بازخوردا کم کم مثلا میرسه. یه بار یکی از مشاوره‌ها خدا خیرش بده. یکی از مشاوره آره اومد پیش منو خیلی مؤدب انصافاً، یعنی از این روحیه‌اش خیلی خوشم اومد. خیلی مؤدب اومد پیش من و گفت آقا من عرضی داشتم و اینا. گفتم بفرمایید خواهش می‌کنم. فهمیدم دیگه، یعنی مشاور اومد پیش من فهمیدم دیگه از اونجا داره آبی خودت. اومد پیش من و برگشت گفتش که والله آقا بحثاتون رو خیلی بچه ها استقبال کردن. گفتم لطف دوستان رو بخونم. بعد گفتش ولی خب پیش مشاورم که مثلا پیش ما میان ما تقریبا 70 80 درصد مطالب شما رو تایید می‌کنیم و حرفا خیلی خوبه و راقیه و این حرفا. اینا رو تایید تمجید کرد مثلا پخته بشم آماده بشم مثلا فوشش رو تیکش رو بندازه دیگه. چون که گفت اما بعضی از بچه ها ناامید میشن با حرفای شما. گفتم مثلا چطور؟ گفت مثلا بعضی موارد داشت اومدن پیش ما گفتن که ما نمیتونیم مشتهد بشیم، نمیتونیم مبلغ بشیم، ما چیکار کنیم تو حوزه؟ گفتم خب فهمیدم دیگه گیر از کجاست. گفتم ما خب تبلیغ رو اینجوری نمیگیم که، ما تبلیغ رو خیلی وسیع گرفتیم. من تو خود هم صحبت هم شما نها کنین مفصل اینو توضیح دادم. اون بند خدا نفهمیده دیگه، شاید من منتقل کردم یا اون حواسش نبوده. ما تبلیغ خیلی وسیع داریم میگیریم. تبلیغ مثلا من فرض کنید چه میدونم کار فرهنگی و کار مدیریتی و کار اجرایی و تبلیغ منبر و خطابه و سخنرانی و همه اینا رو من تبلیغ میدونم. تبلیغ به ملم همه اینا رو شامل میشه دیگه. اینا اگر واقعا فضای اجتهاد رو هم مثلا فرض کنید تو خودشون نمیبینن یا توانش و استعدادشون ندارن که کاملا هم طبیعیه، بعضی بالاخره مثلا کار علمی رو خیلی روحیه نمیکشه دیگه، علاقهش روحیه‌اش توانش هر چی خلاصه نمیخواد ارتباط بگیره، بعد تبلیغی خیلی واسه اینا بالاخره میشه. دهیش من گفتش که نه، ممکنه یه کسی باشه حتی توان اینا رو هم نداره. من یه خوردش تعجب کردم، گفتم آخه با توان اینا رو هم نداره خب برای چی دارید روش هزینه میکنید و یه حرفا. بعدش گفتش که نه مثلا فقط میتونه نماز جماعت بخونه تو مسجد، چیزی فقط نماز جماعت. خب من بعدش گفتم خب واقعش من خب نماز جماعت هم کار تبلیغی میدونم طبیعتا. گفتم دیگه یعنی تبلیغ وسیع بشه همون نماز جماعت هم در واقع تبلیغه. منتها حالا من اینو تبلیغ میدونم، شما خجالت میکشی که آقا 12 سال 15 سال 20 سال رو طلب سرمایه بذارید، هزینه کنید، استاد و مدرسه و وجوهات شرعیه و اینا در اختیارش بذارید، این آخرش فقط نماز جماعت بتونه بخونه. حالا من اینو تبلیغ میدونم، تو حیات کجا رفته؟ یعنی واقعا حیف نیست این همه هزینه بودجه بابات هم بود اینجوری خرج میکردی؟ حالا چون مال امام زمانه افتاده دست شما اینجوری دارید این مومیلش میکنید بودش تمرز میکنم. و همینجوری داشت گفتم گفتم واقعا شما خجالت نمیگشید لحال جماعت و اطلاع اوج کف مثلا این کار طلبه این گندش بیشتره. گندش بیشتری یعنی چی؟ یعنی بالاخره وقتی در معرض نماز جماعت خوندن قرار گرفت چهار تا مسئله از این نمیپرسن؟ یعنی چهار تا مسئله لتون جواب بده که بدتر گند میزنه که. یعنی حسن علی بقال سر کوچه رو وایستن اونجا امام جماعت بشه به مراتب بهتر از اینه که یه طلبه غیر تمام مند رو بذارن اونجا امام جماعت بشه. فکر چه داشت؟ من دیدم بابا اینا اصلا خیلی فاز متفاوته دیگه، یعنی اصلا ذهنیت ها اینجوریه. یعنی اینا میخوام بگم قاعده مثلا طلبات توی همچین سطحی، یعنی اصلا اینو از خیلی ها شنیدید دیگه که آقا طلبه موفق آلمانی تون رو توضیح بده. این تهش توضیح میده که آیا طلبه نسبتا فاضل متقی. خب بعد چیکار میخواد بکنه؟ این فضل علمیش دیگه، یعنی فضل سواد، این سواد نسبیش و مثلا تقوای ولو 100 درصد خب کارآمدیش چیه تو جامعه؟ اینا دیگه نیست تو تحلیل. یه خورده سواد داشته باشی، یه خورده تقوا داشته باشی، دیگه جامعه تو طلبه آرمانی اینایی. حالا کارآمدیت کجاست؟ و اهداف و اغراض و اینا به کجا میخواد برسه؟ و اینجا اون بحث پیش میاد دیگه. خیلی از آقایون اینا فقط نظرشون اینه که ما همین طلبه رو میاریم تو حوزه، خود این طلبه آدم بشه کافیه. این نگاه الان، نگاه غالب متأسفانه این الان که بابا همین که ما طلبه ها رو بتونیم متقی بار بیاریم، خود این کلی حظه. باطن میهی تو هر شهرستان، هر دهکوره سفلا و اولیایی یه حوزه علمیه زدن اونجا که چراغ مثلا فرض کنید امام زمان اونجا روشن باشه و یه ده نفری رو ما آدم کنیم، خودش حظه. این نگاه دقیقا نگاهیه که مرحوم امام اینو زده تو اون استفتایی که من بارهای من حرف کردم واسه تون دیگه، که اونجا میپرسه از امام که یه طلبه‌ای هست قبلا کار درسی کرده، فضل نسبی داره، سواد داره فلان، منتها الان نمیخواد دیگه ادامه بده کار درسی و علمی و فضلش و این حرفا رو، میخواد بیاد خودسازی کنه تو حوزه. جایزه تو مدرسه بمونه؟ امام گفته اگه درس نخواند حرام است در مدرسه بماند. بابا خودسازی است، تهذیب نفس، عرفان، اشراق، چه میدونم ورز ما از این حرفایی که خودتون میزنید و ترجمه شده شد. میگم نه، اگه درس نخونه حرام در مدرسه بمونه. یعنی کل این ساختار وجوهات و درس و امکانات و اینا ما به ازای یک کارآمدی تو جامعه است، ولو اینکه تو برسی به علائلین مراتب وجود ترجمه شده شد. ولی وقتی کارآمدی نداری تو کف جامعه، حوزه هزینش بر تو مشکل دار میشه. میدونی چه عرض میکنم؟ و متاسفانه این ذهنیت رو داریم دیگه، کارش هم نمیشه کرد. ولی بگذاریم خیلی طول کشید. نکته ای داشته شما؟
من یه مطلب اینه هست که مدل درست دادن شما چیزی هست ما مثلا میشینیم حالا پارسا با این دیم طرف همینجوریه شاید بچه هم بگه باشم گوش میدن به صورت شما یه مطلبی متوجه نمیشه، یعنی خالی مبهمی بود. بعد شما تمام حرفای بعدیتون بعد از
دستان
همونه همش میریزه، بعد دوباره مثلا صحابه دوباره شما همون سه رو میگید، دوباره این نقطه موقعه میمونه. یعنی چه میگن گیرایی به اون صورت پایین نیست. یه سری که اصطلاحات نمیم چی چیه شما تو مبهم زیاده خدا رو طرف نمیفهم. میگه مثلا خدایی میگه مثلا شما مثلا
قبول دارم ببینید این نقطه هست.
یعنی بعدا سر بعضی از کلاس‌ها شده مثلا شما 50 دقیقه 20 دقیقه شو با استاد اومدید، 30 دقیقه
شو ندید، 30
دقیقه گوش
نمی‌کرد.
اما کلاس شما اینجوریه، طرف
30
دقیقه داشته گوش
می‌داد،
2 دقیقه
رفته. 2
دقیقه
بره آره عقب شد. 3 دقیقه صوت مثلا شما 3 دقیقه صوت اولش رو تو تاکس گوش می‌دادن، باور کنید 24 دقیقه می‌گیره.
این زدم چند تا نکته هست راست میگیدیم قبول دارم خود. چند تا نکته هست، یکی سرعت صحبت کردن همه بالاست، یعنی حالا جالبه این مثلا صحبت چی سرعت بالا رو بعضی از رفقا با 2 گوش میدن 2.5 گوش میدن یا خدایا آخه به همین جوریش صحبت میکنم 2 برابر صحبت های دیگران رو متوجه شده. شما اینجوری مثلا بخواید گوش بدید چی در میاد از این گوش دادنه نمیدونم. حالا یه مقدار آره یه مقدار این تندیه هست نسبت به نسبی دیگه، نسبت به از اساتید مثلا آروم‌تر و نوایی‌تر و مثلا شاگرد‌تر و برجسته‌تر، اونجا خب میدونم مثلا فرض خیلی چیز میشه دیگه. مثلا خدا بیامرز برمای فاضل، برمای فاضل درس خارجش رو من به یکی سفارش کردم، گفتم آقا مثلا شما الان یه موردی بود آید مثلا رسوه عمومی نیست ولی موردی اومد پیش من مشاوره بگیره و من گفتم آقا شما مثلا بشین درس خارج های فاضل رو گوش بده. 14 سال دیگه 14 سال درس خارج های فاضل خدا بود. باور میکنید تابستون رفت مهر اومد گفت همش رو گوش کرد.
4 سال
گفتم آقا تابستون چی کار کردی؟ 14 سال درس خارج رو تو یه تابستون زدی رفت. بعد برای خودم عجیب بود، بعد من چون خودش گوش نکرده بودم، یعنی من موردی شده ها موردی بعضی از جلسات رو مجبور شدم خودش رو صوتش رو گوش بدم و اینا، ولی من با کتابش بیشتر کار می‌کردم چون عین پیاده شده چیزش هست، عین پیاده شده یه نوارش هست همین سیر کامل در اصول فقه شیعه. این شاید فیضیه اون موقع چاپ میکرد، هر روز چاپ میکرد به قالب روزنامه، تو فیضیه پخش میشد. بعضی از درسای شاخص و اینجوری یه طرح خوبی بوده، در ابداعی خوبی بود اون موقع دهه 60. هر روز بعضی از درسای شاخص رو روزنامه فیضیه چاپ میکرد، تو همون سطح فیضیه پخش میکرد برای طلبه. درسای فاضل بود، فقهای تبریزی بود، تفسیرهای جوادی بود، این درسای شاخص برجسته حوزه این کارو میکرد. خیلی طرح جالب و ابداعی بود اونطور. همینا رو بعداً همه رو جمع جور کردن، شد این 16 جلد کتاب. 16 جلد کتاب سیر کامل در اصول فقه شیعه، از یک دور کامل پیاده سازی دوره دوم درس مرحوم آقای فاضله، دوره دوم درس خارج شد. ما چون اون متن رو داشتیم و خیلی جا دیگه صوت رو گوش نکردم، تک و توک موردی پیش اومده، بعضی اوقات مثلا بعضی جلسات رو خودم گوش کردم. خلاص با من خدا گفتیم گوش بده، رفت سمار گوش کرد. بهش گفت چجوری خلاص 14 سال گوش کردی اینا؟ گفت والا آجا کل جلسات آقای فاضل بین 30 تا 35 دقیقه بود، سرعتش هم خدا بیامرز انقدر پایین بود که انگار داره مورچه را میرود. و همه اینا رو دورتون با 2-2.5 بلکه بیشتر، یعنی 2.5 مثلا آقای فاضل میشه همین معمولی عرض دادن من و شما بوده. چیزی داشت میگوید یار باید سرعت دورتون بالا رو، کلش هم خلوش 470 جلسه است. 470 جلسه، یعنی اندازه 2-3 سال ماست. 14 سال سطحی خیلی میخوره دیگه. تبلیغ، سفر تبلیغ، محرم تبلیغ، نمیدونم حج، یک ماه حج تعطیل، همش تعطیلات دیگه. میگو فاره وقتی اینطور شد من 400 جلسه 35 دقیقه‌ای رو تو سه ماه تابستون نمیتونم گوش بدم.
400
یورو مثلا کاری نداره. متوجه شدم بقاطع قشن رو دور تا گوش دادم و خوبم فهمیده بوده، یعنی تو فهمش هم مشکلی نداشت. متوجه شدم خلاصه اینجوری با مقایسه اونا یه مقدار ساعت های ما تونده. یه خورده اینه، اینو بعد یه مقدار بگذاره تا بچه ها عادت کنن، یعنی گوششون رو بعد فرض کنن هماهنگی خلاصه ذهن و سمع بعد هماهنگ بشه که یه مقدار اینو عادت کنن حل میشه. یکی اینه، توصیه هم اینه هر وقت احساس کردید اینجوری شد بپرسید، ایست بدید. من باور کنید به بچه های بالاترمون هم گفتن، من کفایه هم که در دیست میکنم اینو میگم، میگم هر جا احساس کردید من تون دارم میگم، چه میدونم دست خودم نیست، ایست بدید وای میستم. یعنی کافی یه نفر سوال کنه، همون سوال چیز ایجاد میکنه دیگه، چی اسمش، فارس فاصله ایجاد میکنه. همون فاصله باعث میشه اونایی که عقب موندن برسن. یا دوباره من تکرار کنم، مثلا فرض کنید دوباره بحث داره جلوی. یکی این نکته است. یه نکته دیگه اینه که ببینید ما اصلا اینو عمدی اینجوری میخوایم باشه که
عمدیه.
آره که عمده ما در واقع یه سری اون حیث اطلاعات زیاد یا سوالات زیاد یا حتی یک جاهای ابهام زیاد ایجاد بشه، درست شد؟ که این کار فکری روش انجام بده. یعنی خود ببین بعضی دوستان خب خودشون اینجوری هم میرن، حالا اون که هیچ، طرف دقتش بالاست، تمرکز میکنه، طرف جلالانش بالاست، خودش میره به سمت اصل لوازم و مرزومات و این حرفا. یه جاهایی میشه که نه، طلبه همینی که داره میگیره فکر میکنه خیلیه و خیلی جا اصلا احساس میکنه که دیگه اول آخر مطلب همین بود، تمام شد رفت، یعنی انگار هیچ کار اضافه‌ای نمیشه به این مطلب انجام داد. ما یه جاهایی اون تکثیر اطلاعات یا بعضا تعبیر میارم که بمباران اطلاعات مثلا فرض کنید، درست شد؟ یا یه جاهایی ابهام هایی که عمدی ایجاد میشه درک کردیم، اینا رو عمدی میاریم برای اینکه اون در واقع طلبه فرض کنید مستعد یا طلبه نسبتا به هم کوشایی که اهل تلاش و کار باشه یه جایی داشته باشه واسه کار فکری که جمع اینها با هم چی در میاد، یا مثلا اون ابهام رو چجور میشه برطرفش کرد. یعنی بعضا دقت‌هایی رو سعی می‌کنیم برای طلب ایجاد بشه یا جولان‌هایی رو سعی می‌کنیم برای طلب ایجاد بشه، در واقع این خلأ رو میشه پر کرد. این خلأ مشاوره می‌خواد. ما تو سیستم درسی خودمون معمولاً مشاوره تعریف می‌کنیم، مثلا چون تو مدرسه این شکلی، یعنی تو درس این شکلی زمان جداگانه‌ای نمیشه واسش گذاشت، تلاشمون اینه که این تکثیر اطلاع یا ابهام ایجاد کردن رو جمع بندی شد خود همون کلاس، دو جلسه بعد، سه جلسه بعد یا آخر یک فصلی دوباره داشته باشیم. اون جنبندی نهایی دقیقا چه داشت کمک میکنه که اون فرض کن تکثیر اطلاعاته به یه سر و سامانی برسه، یا اون بعضی از اون ابهام ها بعدن تو بعضی بحث های دیگه یا تو جنبندی بعضی از فصل ها از بین بره، یعنی ابهام برطرف بشه. دقیقا چه داشت عمده برای اینکه اون ذهن درگیر بشه و کار داشته باشه واسه پیگیری فکری و مطالعه و مثلا مراجعه و این حرفا یا تحلیل و دقت و اینا، یا اینکه اصلا احساس کنه که مطلب تموم نشد، بعضی وقتا اصلا مطلب باز میمونه. اونجایی که مطلب باز میمونه در واقع جاهایی که اجتهاد میخواد، یعنی جای جدیه که کار میخواد. ممکنه منم عقل داشته باشم و منم مبنا داشته باشم اونجا، ولی خب من مبنامو نمیگم طبیعتا، نمیگم که این فضا اصلا باز بمونه، برای اینکه این احساس نکنی که وقتی ما صرف از باز یه دو اصول دو اصول خوندیم دیگه مطلب تمام شد، که الان دیگه هیچ اجتهاد اصولی یا هیچ فلسفه جلو رفت اصولی دیگه ممکن نیست، مقدور نیست. یه سری از ابهامات یا فرض کنید باز بودن بحث که آخر باز میمونه بعضی از بحث‌ها، اون بحثاییه که هنوزم بازه، یعنی هنوزم جای کار داره، ولی اینکه من برای خودم مبنا داشته باشم، برای من که هنوز بیام مبنای خودم اونجا بگم دقیق کرد چه باشم، یه مقدار این فضا رو در نظر میگیریم دیگه، یعنی اون فضایی مثلا فضا. خب عملا نتیجهش این میشه دیگه که نوعا کلاس ما یه مقدار اون جانب فرض کنید بچه های مستعد یا بچه های نخبه بیشتر گرفته میشه، یعنی ما بیشتر قشت کلاسمون به این سمت میشه طبیعتا. البته اینجور نیست که اون متوسطین یا پایین تر متوسط استفاده نتونن بکنن، تمام تلاشمون اینه که نه اون اصل مطلب و روح مطلب صاف در بیار، منتها خب لوازمش مظلوماتش یه سری دقت های مثلا جدی و اساسی توش اینا مثلا دیگه برای اون بچه هایی باشه که اینا داره اهل تلاش و اهل پیگیری و اهل کار و اهل مثلا فرض کنید تمام استعداد و اینا هستن دیگه، یه حالت جمعی این شکلی، یعنی بحث سهل ممتنعی داره که سهلش به این معنی است که هر کی گوش بده خب میفهمه، دیدای خوب داشته باشه فهم داره از اصل موضوع، از اصل مطلب، از اصل بحث، متوجه؟ اما ممتنعش اونجایی که وقتی دقیق میشی توش یا وقتی تحلیل میکنیش کلش رو میبینی که من کلی ایجاد سوال توش بود، کلی مثلا فرض کن ابهام توش بود، کلی فضاهای پرونده های باز توش باقی موند. این پرونده های باز خیلی موضوعیت داره واسم، پرونده های باز پرونده هایی هستن که شما تو اصول فقه باید پیگیرش باشید. من اول سال هم عرض کردم خدمتتون، ببینید ما الان مشکلمون اینه که یه دور موجزه که خوندیم وارد اصول فقه که میشید دیگه اصول فقه همه تکرار از موجزه، بچه ها معمولا تو اصول فقه سرد سرد در اکیه، چون احساس میکنن همه اینا رو تو موجز خوندیم ما. راست هم میگن بحث ها همون بحث هاست دیگه، عجیب غریب عوض نشده که در بحث ها همون هاست، مفاهیم اولیه همون هاست، حتی خیلی جا پاسخ ها یکیه، یعنی مبانی مختار های سبحانی با مبانی مختار مرحوم مظفر خیلی جا اصلا مشترک در میاد، اونجایی که مبانیشون مشترک در میاد استدلال ها هم نوع یکیه، یعنی همین مشتر که مثلا خوندیم مشتر ما گفتیم چه این خصوص متلبس به مبدأ، چرا؟ چون تبادل هست به صحت سر، مظفر هم کپی همین رو داره، مشتر خصوص متلبس به مبدأ تبادل و صحت سر دلیلش این هم دقیقی ها چه آره یه تفاوت ساختاری داره، درست شد؟ حالا در دقیقی ما اینه که چی؟ اولا اگه ساختار الموجز دست طلبه باشه اون موقعی که اصول فقه داره میخونه و تلاش کنه مقایسه کنه ساختار اصول فقه و ساختار الموجز، تفاوت های ساختاری باعث میشه که روح بعضی از مسائل هم تغییر کنه، ببین اشتراک لفظی دارن این مسئله ها با هم، این همه لفظ موضوع، لفظ محمول، استدلال، نتیجه‌ای که میگیریم این همه، خطان این وقتی میده تو ساختار مشروع یه خانش ازش میشه کرد، همین میده تو ساختار مظفر یه خانش دیگه میشه ازش کرد. این تفاوت‌های ساختاری جلو رفت و صورت نسبت به الموجزتون میشه. یک نکته دومی که پرونده های بازی که تو الموجز باقی میمونه رو سعی کنید ببینید تو اصول فقه یه مقدار دستش بازتر بوده، سبحانه تو المجاز تمام تلاش میگه خیلی مختار رو نگه، یا تو طرح بحثا فقط مشهور رو مثلا فرض کنید طرح بحث بکنه، اما مظفر که این تعهد رو نداره، که مظفر آزاد و رها از دو عالم داره بحث خودش رو میبره جلو. خب این پرونده های باز و اگر طرف تو ذهنش باشه این سوالات و با این سوال متن مظفر رو بخونه، از متن مظفر میتونه استنتاج کنه که آقا مظفر تو ساختار پیشنهادی خودش یا تو طرح بحث پیشنهادی خودش یا تو استدلال پیشنهادی خودش یا حتی تو نتیجه‌ای که داره میگیره اون پرونده باز و اون سوال ما رو حواسش بوده یا نبوده. خیلی جاها بوده و اون سوال تأثیر داشته تو طرح بحثش یا تو استدلالش یا تو نتیجهش. نمیشه عرض بکنم کسی میتونه اونجا مظفر اینطوری بفهمه که تو موجز این سوالا واسه پیش اومده باشه؟ میدونی چطور عرض میکنم؟ و اون وقت اصول فقه کاملا سوار میشه رو اطلاعات الموجزتون. یعنی چی؟ یعنی یک فایل اصول تو ذهنتون شکل میگیره، نه اینکه یه فایل از الموجز بیاد یه فایل از اصول فقه بیاد، هیچ کدوم هم ساختار منظمی در نیاد ازش، همچه کشکولی. یعنی 1000 تا گزاره مثلا الموجز داره، 1500 تا 2000 تا اصول فقه داره، درست شد؟ دوباره رسائل پای 7 و 8 دوباره 1000 خورده 2000 تا رسائل داره، دوباره کفایه 9 و 10 یه دور فامل اصول دوباره اونجا، اونم یه 3000 تا گزاره با دقت‌های خاص مثلا عبارتی آخوند که همه توش میمونن گیر میکنن توش، اونجا مثلا 3000 تا گزاره. آخرش من اگه مستعد باشم یا حافظه خوبی داشته باشم 4 تا 5 تا فایل اصولی در هم و مجزای از هم دیگه بدون ارتباط و هم دیگه تو ذهنم هست که آخرش هم نمیدونم اینا تو فقه به چه درد من میخوره. تو فقه الان کدوم اینا رو من باید کجای فقه از کجای این اصول باید استفاده کنم؟ هیچی در نمیاد. تو ادبیات خب
نیفتاد،
چند دور
ادبیات خوندی ولی همچین اتفاق نیفتاد. یعنی چی؟ نظام
ادبیات تو ذهن آخه نه ببینید باز تو ادبیات هم چرا؟ تو ادبیات هم یه جاهایی گیر میکنه. حالا شاید یه بخشش به خاطر اینکه اصلا اداره صمدی یادتون نیست و بیشتر با اون سیوتیه دارید کار میکنید، خیلی اینجوری هم یعنی اون کتاب آره یا برعکس دیگاره، یا اصلا با سیوتی ارتباط نگرفته طرف، یعنی اصلا عبارات سیوتی و متن سیوتی اون اصلا حال نداشته کار کنه، ولش کرده، فقط با همون هدایت صمدی که تو اول خونده داره کار میکنه و گاهی اوقات اینجوری میشه، گاهی اوقات اینجوری میشه، اما گاهی اوقات هم نه، یعنی قشنگ میخوره به هم. میخوره به هم یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید الان شما یه مثلا گزاره‌ای رو که تو چه میدونم مثلا صمدی خوندی، خب یه چیز خلاف اونو کاملا تو سیوتی خوندی، متوجه شدی؟ خب الان تو مقام اجرا، تو مقام عمل کدوم یکی از اینا مثلا فرض کنید محکم میشه واسهتون؟ میمونید توش، یعنی حداقل تو تطبیق و تو این مرحله خلاصه پیاده سازیش گیر میکنه ذهن، حداقل بین اون دوتا گذاره. علاوه بر اینکه ساختاراش هم خیلی خود در نمیاد، در جنه مثلا ساختار صمدی شما با ساختار سیوتی شما چه تفاوت هایی داشت؟ به کدوم یکی مزیت نسبی داره نسبت به دیگری؟ در جنه اینجور ساختاری کارش نکردین، باز اون نظامات خیلی با هم مقایسه نمیشه. یه نکته اینه. یه نکته دیگه این که باز من قبول دارم که ادبیات یه مقدار راحت تر است، جنسش یه مقدار متفاوت تر. علتش هم عمده اینه که شما از همون ابتدا داری تطبیقی کارش میکنید، متوجه این از همون ابتدای مثلا صرف یا از همون ابتدای نه هی دغدغه پیاده سازی روی متون، روایات، رو روایات کاربردی کردنش و دغدغه‌ش رو دارید. اما تو اصول این هم پیش نمیاد، یعنی چون فقهمون لمعه است و لمعه رو فقط همینجور رساله‌ای می‌خونیم میره جلو، چون در دقیقه تطبیقش رو نداریم باز خود این یه آسیب می‌زنه. یعنی من اگه از همون الموجز میتونستم تطبیقش رو تو فقه برم جلو، شاید این تو اصولم یه مقدار پایین‌تر میومد، کاسته می‌شد این شلوغی نظامات و یاد. یه نکته. نکته دیگه این که باز شما توی ادبیات خیلی اون دقت‌های مثلا فرض کنید نظام‌سازی و ساختاری و این حرفا رو واسهتون خیلی چندان فایده یا ثمره‌ای براش مترتب نیست، چون بالاخره یه فرض کنید قواعد عرفی عقلایی تو عرف عقلا هست، متوجه شما نحوی شما ادیب تلاش کنید که اونا رو درک کنید و با اونا کار کنید. خب اما تو اصول چون یه امر عینی مشخص این شکلی هم نیست که بگیم همه از اون حیث عرفی و عقلایی خودشون میتونن با تمام ساختار و اصول و تمام مباحث اصول ارتباط برقرار کنن. خدای باز همین عرض کردم شایدتر یه تعبیری داره در مورد اصول که آقا هیچ علمی مثل اصول تو حوزه دقت طلبه رو بالا نمیبره. این خیلی عجیبه، شایدتری که فیلسوفه داره یه حرف رو میزنه و میگه نه حتی فلسفه هم اینجوری دقت طلبه رو بالا نمیبره. چرا؟ چون به تعدد آدمای اصولی و مجتهدای اصولی ما میتونیم ساختار اصول داشته باشیم. متوجه شد شد؟ و میز دادن بین اینا، تفکیک اینا با هم دیگه، یه دقت توامان و مضاعفی رو از طلبه میطلبه. که شما تلاش کنید از همین لمعه مثلا شهید ثانی ساختار اصولی شهید ثانی بکشی بیرون. و ساختار اصولی شهید ثانی قطعا متفاوت بشه با ساختاری که مثلا من از المجز خوندم. بذارید عرض بکنم. یا با مثلا اصول فقه مظفر خوندم. خب شما اصول قدمایی زمان لمعه رو که کار نمی‌کنید. اما چون تو فقهش دارید فقهش رو می‌بینید، کم کم از همون زاویه فقهیش میشه اون ساختار اصولیشو حدس زد، ساختار اصولیشو تحلیل کرد. در واقع این باعث میشه که اون دقت طلبه تو ناحیه ساخت و ساختار اصول و اینها باز تقویت بشه و بره بالا. به نظر تفاوت این شکلی میشه بین ادبیات و اصول گفت. اما غرض اینکه مثلا تدریس یه بخشش اینجوریه، یعنی همون تکثیر اطلاعات هم توش هست، همون ابهامای فرق تصوری هم توش هست، خیلی از اینا به خاطر اینکه بعداً جمع‌بندی بشه، حالا یا پایان فصل یا حتی تو بحث‌های جلوتر برگردیم یه سری از نکات مثلا قبلی رو که کدشو داده بودیم یا تلنگرش رو ایجاد کرده بودیم، ببینیم آقا ملتزم بودن آقایون، ملتزم نبودن آقایون، تاثیر داره تو این بحث، تاثیر نداره تو این بحث، اینا رو بعداً برمیگردیم یه جایشو اصلاح کنیم. یه بخشی نه، یه بخشی که پرونده‌های بازیه که طرف احساس نکنه دیگه آره ما اصول بستیم و رفتیم و چون ما فرق مجاز خوبی خوندیم دیگه همه اصول دیگه دست ماست و مسلطیم. نه، البته پرونده‌های بازی هست. یا اون حس بیاد که آقایون مجتهدین همه رو دیگه گفتن، دیگه علم تمام شده، علم به غایت خودش رسیده، شبیه چیزی که مثلا تو منطق پیش میومد که اول آخر منطق ارسطو گفت تمام شد رفت. اول آخر در واقع منطق رو فرض کنید مثلا ارسطو گفت و تمام شد رفت، بعد از ارسطو دیگه احدی به بحث‌های منطقی هیچی اضافه نکرد. میخوام بگیم نه، حتی تو همون منطق هم کلی پرونده‌های باز و نگاه‌های جدید و مسائل جدید هست که بشه پیگیریش کرد دیگه. این ذهنیت
به این مطلب گفته نشه دیگه. خودشان ساختاره ننگ هم مثلا ما تو منطقی که
گفتم دیگه چون فرصت نشد کامل کار کنیم، ولی گفتنش همه رو گفتم بخیر. حدیث
شما هست نظر ما نیست، حتی خودش میشه ما اصلا علاقه ای به مثال زدن نداریم.
آره با مثال نمیخوام سرشیه بگیم. آره
بعضی از دفتر رو گوش بکنم
این هم همه
این طرف ها لام و محتابی و این هم مسئله اصولی منطقه هر سنگین ترین مسئله رو میدم اول این آره مسئله رو درست کامل هم شما میدم مطلب
بله واقعا صاف همینجور. آره این هم هم تو شده، یعنی این هم تعریف به مثال، آره تعریف به مثال ذهن رو کند میکنه. این شما با آره حتی یه جایی مجبور میشین مثال میزنی با دیگه از دادو لاچاریه دیگه، دیگه وقتی در لبیاد دیگه رو با
مثال میزنی.
آره نه
نه
نه من میارزه، من میارزه ذهن رو فعال بکنم، ولی اینکه یه بحث رو نفر میکنم. و تو تقریبا همین رو گفتم به تو تا تقریر رو سعی کنید با قلم و بیان خودتون بنویسید، ولو اینکه 30% مطلب پریدن پرید میارزه. یعنی شما 70% مطلب با بیان خودتون بنویسید بسیار بسیار ارزشمندتر از اینه که 100% مطلب رو پیاده کنید.
نوار پیاده کنید.
چرا شما اکثر بچه ها تو تقریر نوار پیاده میکنه؟ یا اصلا یه جوری تقریر نیستن که عین کپی پیست عبارتهای ماست. این نشون میده که چی؟ نشون میده که خودش اصلا کار فکری و کار مثلا فرض کنید همه کپی پیست دیگه، دقیقاً اصطلاحات مثالات چه می‌دونم جای بحث، یعنی دقیقاً از اینجا که میرسه به سال می‌زنه. خب این نشون می‌ده که کپی عین حرفای ماست دیگه. یه مقدار نه، یه مقدار قلم و بیان مال خودتون باشه، یعنی اصلا فاصله بگیرید از کلاس. مادر مثلا توصیه‌مون که تقریر بذارید آخرین مرحله کار درسیتون، یعنی کلاس میرید بحث می‌کنید مطالعه حاشیه شرط چه می‌دونم همه اینا که اتفاق می‌افته، اون آخر و آخر تقریر رو بنویسید که دیگه اون جمع‌بندی واقعا مال خودتون باشه. اشکال نداره اون عبارات شبیه عبارات‌های ما شد، اما خودتون رسیدید، یعنی اینکه خودتون برسید ارزش داره، مهمه واسم. ولی بعد بچه‌ها اونجا میگن خب وقتی اینجوری شد ممکنه 20% کدای شما مطالعه شما بپره، نیمه نداره، پریدم پرید ارزش داره که ذهن فعال بشه کار بکنه خودش جمع‌بندی بکنه، ولی اینکه حالا 20% از کدا و عبارات‌ها و اینا وسط مسد گم شد یا جای افتاد نیومد میارزه. میارزه بیشتر از اون جهت که میگم ذهن فعال میشه و ذهن مستعد میشه برای کار فکری و نظری پردازی و اجتهاد و این حرفا دیگه. خلاصه سردر میدیم ببخشید خلاص اذیت میشید چون میفهمم به تو ولی خوانه بیدیم مثلا لابا
همین رو یه نمو تنگیم.